گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به حقوق بشر آمریکایی، از نابودی حقوق بشر تا تبیین گفتمان سلطه در جهان، که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
حقوق اساسی بشر از حق حیات تا حق آزادی، آزادی تعیین سرنوشت، عدم تبعیض و امثال هم از جمله حقوق مهم حیات انسانی است که در دوران معاصر نیز مورد توجه واقع شدند. اما ایالات متحده آمریکا در یک قرن تجربه اعمال قدرت بین المللی این کشور نشان داده است نه تنها حقوق بشر را مورد توجه قرار نمی دهد، بلکه از این حقوق به عنوان یک ابزار در جهت تبیین گفتمان سلطه خود در جهان بهره برداری می کند. آمریکا نشان داده است نه در داخل این کشور و نه در محیط بین المللی روابط بین الملل ارج و ارزشی واقعی برای حقوق بشر قائل نیست. این کشور همان گونه که میلیون ها سیاه پوست و لاتین تبار این کشور را مورد تبعیض شدید قرار می دهد، با راه اندازی جنگ های متناوب در جهان میلیون ها انسان را کشتار نموده است. از طرف دیگر با دخالت های مکرر در امور داخلی کشورهایی چون سوریه، عراق، لبنان و حمایت از جنگ افروزی در یمن و سایر دولت های فروپاشی شده، انسان های زیادی را به کام مرگ، آوارگی و فقر کشانده است. با این حال و در حالی که ادعاهای آمریکا در حمایت از حقوق بشر مورد تعجب و تمسخر بین المللی است، اما این کشور همواره در پی آن است تا نظام حقوق بشری خود را که روی کردی توجیهی برای تبیین گفتمان سلطه این کشور است را ترویج نماید. آمریکا همواره تلاش می نماید مخالفان خود در جهان را به بهانه های حقوق بشری تحت فشار قرار دهد، اما تمام موارد نقض این حقوق اساسی توسط خود و متحدینش را به شدت سانسور می نماید. در نظام حقوق بشری آمریکا، کشتار مردم بیدفاع یمن، عراق، سوریه و سایر ملل آزادی خواه مجاز است و سالانه میلیاردها دلار کمک نقدی و تسلیحاتی به سعودی و صهیونیسم می پردازد. اما دفاع مردم بیدفاع این کشورها از جان و خانوادهشان بایستی با شدیدترین فشارها روبرو گردد. لذا رویکرد حقوق بشر آمریکایی را در این جهت میتوان تبیین نمود که اساساً این کشور به صورت ماهوی برای این حقوق انسانی اهمیت قائل نیست، بلکه تا جایی با این حقوق همراه است که در جهت تبیین گفتمان سلطه این کشور در نظام بین الملل کمک کننده باشد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا میتونید که برنامه پیشین ما رو دنبال بفرمایید. در بخش دیوار مخاطبین ایران صدا هم میتونید که نظرات خودتون رو ثبت بفرمایید. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که قرار هست درباره حقوق بشر آمریکایی صحبت بکنیم، خانم دکتر لاره افتخاری مهمان ما هستن، استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس، و همچنین آقای دکتر محمد رضا حسینی که ایشون هم استاد حقوق بین الملل هستن در دانشگاه. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
خوش میکنم. اندم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز. میخوام ابتداعا عرض ادبی کنیم خدمت همه شهدا، به ویژه شهدای هفتم تیر و سید و شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی، انشالله که خداوند کاری اون عنایتی که اعمال ما مورد رضای خدا و در راستای حفظ خون شهدا باشه.
ان شاء الله آیدش حسین یرزاده بخیر مخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان جناب آقای حسینی عزیز و سرکار خانم دکتر و سایر دوستان و همکارانی که زحمت این برنامه رو میکشن. بنده هم ابتداءً یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و سایر شهدایی که در این هفته در واقع به مناسبت هفته این شهدا و یاد و خاطرشون گرامی میداریم و انشالله که ما هم در جوار شهدا انشالله به خیلی زیاد شهدا انشالله ما هم نائل بشیم انشالله.
بسیار خوب. خانم افتخاری، ابتدایی که بررسی داشته باشیم که حقوق بشر آمریکایی چه شاخصه هایی داره، چه مؤلفه هایی داره و چگونه به نام حقوق بشر آمریکا این موضوع رو در سطح جهان میشه گفتش که به مرز نابودی رسونه.
آقای دکتر خدمت هستی وایزرستان. بسم الله الرحمن الرحیم. من در این رابطه میخوام یک آیه‌ای تلاوت کنم که در حقیقت گویای حقوق بشر آمریکایی و کسانی که در حقیقت با اونها همراهن. قرآن کریم بفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یوجب و که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدلخصام فا اذا تولا سواف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرس و النسل و الله لا یحب الفساد. یعنی در حقیقت اینا حرف زدنشون قشنگه، حقوق بشر گفتنشون بازی با الفاظیه که خیلی در زرورقیه برای پوشش گذاشتن به اعمالشون. قرآن کریم قبلا به ما گفته، هشدار داده، هشیار کرده ما رو که میفرماید اینها برای زندگی دنیا حرفایی که میزنن، مطالبی میگن، عباراتی که مثلا هست، بالاخره شعارهایی که میدن و کارهایی که میکنن یا سندهایی که تهیه میکنن، اینها شگفت به شگفتی میاره انسان، جلب توجه میشه، جذب میکنه مخاطبین خودش رو. و یشهد الله علی ما فی قلبه، یعنی در حقیقت برای که تایید کنن و تاکید کنن بر مطالب خودشون یه حالت، حالا مثلا مصوبه سازمان مللی، اسنادی، چیزای دیگری بهش میدن. و هو علی الدلخصام، اینا بزرگترین دشمن برای بشریت هستن. چرا؟ چرا؟ چون و اذا تولا سعاف الارض، وقتی که سلطه پیدا کنن، کار دست اینا بیفته، اینها تلاش میکنن که هم محصولات، یعنی اون بالاخره تولیداتی که از محصولات کشاورزی غیر اینا، حتی به نظر بنده اون چه که دستاوردهای انسانی، منابع انسانی است، اینا رو از بین ببرن، هم نسل رو از بین ببرن. یعنی خداوند کامل اینا رو گفته. شاخص ها اینا چیه؟ خوب حرف میزنن، خیلی قشنگ حرف میزنن، خیلی قشنگ سند مینویسن، خیلی قشنگ اعلامیه میدن، خیلی قشنگ ساختار درست میکنن به عنوان شورای امنیت، به عنوان سازمان ملل، به عنوان مثلا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان میرن کنوانسیون هایی تایید میکنن، کنوانسیون آب و هوایی، چیزای دیگری که هست، ولی اینا همه ظاهر هست. همه اینها برای اینه که سلطه خودشون رو بخوان در حقیقت محقق کنن و بعدم بتونن اون رو حفظش کنن، در حالی که اینا هیچ دوست انسان ها نیستند. و اینجا هم قرآن نگفته فقط برای مؤمنان، برای کلا برای بشر اینا دوست نیستند. اینا اگر اقتدار داشته باشن، اختیار دستشون بیاد، همه اینا رو از بین میبرن، یعنی نه به محصولات رحم میکنن نه دیگری. بس شاخصشون اینه که فقط منفعت جویی هست، کذب هست، ظاهر فریبی هست، الفاظ، بازی با الفاظ هست برای رسیدن به مقاصدشون و در حقیقت برای رسیدن به این هدفهایی که دارن وسیله همه توجیه شده است، اگرچه به کشتن انسانها و پایمال کردن حقوق محرومان بیانجامه. و در نهایت اینه که زن و مرد و بقیه همه ابزار هستند و نگاه به اونها و دفاع از حقوق اونها و ورود به کشورهایی مثل افغانستان و جاهای دیگر یا دادن بیانیه‌هایی یا مصوباتی علیه ما علیه کشورهای دیگه و تحریم‌ها و تهدیدهایی که میکنن، اینا فقط ابزار تحقق و تثبیت سلطه اونها هست، چیزی برای بشر نخواهد بود.
شکرم آقای دکتر، خدمت شما عالی باشیم. هم شما هم در زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید. شاخصه های حقوق بشر آمریکایی، این نظام حقوق بشر آمریکایی برچه مؤلفه های استوار هست و چرا آمریکا همواره در پی استفاده ابزاری از حقوق بشر است؟
خب من اجازه میخوام که ابتدا یه تعریفی از حقوق بشر هم از با قرائت اسلامی و هم با قرائت غربی ازش بکنیم، چون موقعی که مفهوم حقوق بشر از رویکرد اسلامی و رویکرد غربی خوب تبیین نشه، ممکنه اینها در واقع برداشتی که فرمودید سوء برداشت بشه از این مفهوم، و بعد بر اساس همین سوء برداشتی که خانم دکترم فرمودن ممکنه سوء استفاده بشه از این عبارت ارزشمند حقوق بشر. ببینید حقوق بشر در واقع یک هنجاری است که هم در نظام معمولا برگرفته از نظام‌های در واقع دینی آمده بیرون، البته به صورت نماد و بروزش رو ما در اعلامیه‌های مثلا مثل اعلامیه حقوق بشر فرانسه در 1789 می‌بینیم که طی یک مقدمه و 17 تا ماده در واقع تدوین شد. اما بعدش همینطوری میایم جلوتر، بعد از جنگ جهانی دوم می‌بینیم که اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع تنظیم میشه و تمام این دولت‌هایی که در واقع خودشون مبدعان و در واقع طراحان این نظام حقوقی هستن، خودشون الان شدن ناقضین این نظام. بنابراین اگر ما بخوایم خود عبارت حقوق بشر رو یه تعریفی ازش داشته باشیم و نسل‌هاش رو ببینیم، شاید به این مفهومی که حضرت عالی در واقع فرمودید دنبالش هستیم برسیم. ببینید حقوق بشر در واقع یک پوسته ظاهری داره و یه هسته، در واقع یک درون مایه‌ای داره این حقوق بشر که این توی رهیافت‌های متفاوت به این درون مایه که نگاه بکنیم دو تا رویکرد رو می‌بینیم. یه رویکرد اومانیستی از حقوق بشر میاد بیرون و یه رویکرد اسلامی و رویکرد وحیانی ازش میاد بیرون. این دو تا هنجار همیشه در طول زمان در مقابل هم قرار گرفتن و این همون استفاده ابزاری از بحث در واقع مفهوم ارزشمند حقوق بشر با روی کرده در واقع غربی میشه. بنابراین اگر حقوق بشر رو بخوام یه تعریف ازش بدیم، در واقع مجموعه ای از حقهای انسانی است که انسان به ما هو انسان دارای اون هست، فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و قومیت و اینها، که از به طور فطری از سمت خداوند به انسان عطا شده. و همون آیه شریفه که قرائت کردن خانم دکتر، ببینید برگردیم به موضوع، بحث کرامت انسانی است اونجا، فارغ از حتی دین، نژاد و مذهب و اینها، که این در واقع این کرامت اکتسابی نیست، کرامت فطری است که انسان به خداوند به انسان داده. بنابراین اساسی ترین و شاید ابتدا ترین حقوقی است که انسان به ما هو انسان در رویکرد اسلامی ازش بهره مند است. هرچند در قرائت‌های غربی و رویکرد اسلامی و این که ما میگیم حقوق بشر اسلامی در جاهای اشتراکاتی با همدیگه دارند، ولی افتراقاتی هم دارند که ما بایستی بیشتر رو بحث افتراقات و در واقع وجوه تعارضشون و وجوه خط فاصله هاشون باید تمرکز کنیم تا این در واقع شاخص ها رو پیدا بکنیم، ببینیم این دو تا گفتمان کجا با هم تعارض دارند و از این نقطه برسیم به این که چه شاخصهایی میشه ازش کشید بیرون که حالا مخالف حقوق بشر به معنی امروز و به فرمایش حضرت آقا یک ریشخندی است که آمریکایی‌ها دارن استفاده میکنن از واژه حقوق بشر، خودشون مدعیش هستن و ولی در عمل خلاف اون رفتار میکنن. بنابراین ما بایستی یک تعریف جامعی از حقوق بشر بدیم. در نگاه کلی از منظر حقوقی، حقوق بشر رو یک حقوقی میدونن جهان شمول، غیر قابل سلب، غیر قابل تفکیک و برابر و مساوی. هر کدوم از این واژگان و یا از این مؤلفه های حقوق بشری رو که بخوام روش تمرکز کنیم، اون موقع باید حتما این دو تا قرائت رو ببینیم. موقعی که میگه جهان شمولی یعنی چی؟ از دید اسلامی هم حقوق بشر جهان شمول هست و انشالله با ظهور حضرت حجت انشالله این جهان شمولی رو انشالله که در طول عمر ماها همه باشه و اینو ببینیم. غیر قابل سلب هست قطعا، مثل حق حیات غیر قابل سلب هست. حتی قصاص که در اسلام اومده در واقع خودش میگه حق حیاته، یعنی القصاص حیات، یعنی اینو به عنوان یک حق میبینه. پس ما اینجا هستش که میگیم قرائت هاست که مهم هست از حقوق بشر و این در واقع قایم شدن پشت این پوسته هستش که آمریکایی رو به این میرسونه که خودشون مدعیش هستن، ولی در عمل جنگ، خونریزی، مداخله در کشورها، ترور، قتل و اینها رو در عمل پیشه میکنن. جالب اینه که این به بهانه حفظ همون حقوق بشر انجام میشه و این نگاه تعارض و در واقع دابل از استانداردی که دارن اجرا میکنن. خب اگه برگردیم به قرائت‌های دینی و قرائت‌های اومانیستی ازش که غرب بیشتر دنبالش هست، ما میتونیم چند تا شاخص رو بگیم. اولا قرائت دینی یک نگاه به حقوق بشر، نگاه وحیانی داره، یعنی حتما میگه که این حق، حق الهی است که به انسان عطا شده است، نه که انسان به ما و انسان فطرتا و طبیعتا به محض خلقت دارد و به محض که از بین میرود دیگه نداره. نه، اینطوری نیست. در حوزه کرامت انسانی، انسان کرامتی که در واقع از منظر اسلامی نگاه میکنه به حقوق بشر، کرامت در واقع ذاتی است، کرامتی که اعطایی است از سمت خدا، ولی اکتساب در سمت غرب رو میبینیم. میگه کرامت، کرامتی که اونم فقط در جنبه مادی انسان و به جسم انسان در واقع داره، ولی ما بحث روحیش هم کرامت رو ارزش براش قائل هستیم. توجه به گزارای اخلاقی در نگاه و روی کرده حقوق بشر اسلامی، در حالی که این حقوق بشر در گفتمان غرب این بحث اخلاق رو اصلا از موضوع جدا میبینن. اصخایی میکنم. بنابراین هم در مبنا، هم در قوانین و مقررات، هم در گفتمان و هم در اجرا، در همه این ابعاد روی کرد و در واقع نگاه و جهانبینی اسلامی به حقوق بشر با جهانبینی غرب و نگاه حقوق بشر آمریکایی متفاوت هست. بنابراین این تفاوت هاست که شاید باید رویش تکیه بکنیم و بر این محور بحث رو انشالله جلو ببریم که در خدمت شما خواهم.
انشالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از توضیحاتتون. خانم افتاد خدمت شما باشیم. هم در همین زمینه که آقای حسینی هم اشاره کردن، تفاوت‌های بین حقوق بشر آمریکایی و حقوق بشر اسلامی، و قدر اگر مستقی صحبت بکنیم که در کجاها آمریکا و غرب استفاده ابزاری از حقوق بشر داشتن و در راستای منافع خودشون حقوق بشر رو وسیله‌ای قرار دادن که بتونن اهداف استکباری خودشون و سلطه جویانه خودشون رو دنبال کنن.
بله، خیلی متشکر، استفاده کردیم. میخوام همینجا باز عرض ادبی داشته باشم خدمت همه خانواده های شهدا و به ارواح شهدایی که به خاطر پیاده شدن حقوق بشر از سوی آمریکا به شهادت رسیدند در حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367. و اینکه همینجا عرض کنم که اونا این همه زن و کودک و مرد و جوان و پیر و همه اینا رو به شهادت رساندن به جرم بیگناهی، و بعد هم تازه به اونایی که این کارا رو انجام دادن هدیه دادن. یعنی همین که فرمودن آقای دکتر، به هر حال یک سری حقوقی هست که مشترکه و حتی در اسناد اونا هم آمده، در اسناد حقوق بشر بین الملل آمده و همینطور حقوق بشر اسلامی آمده. در همه اینا بدیهی ترین حق هر انسان حق حیات هست، ولی ما میبینیم اونا کاملا به خودشون اجازه میدن که این حق از انسان ها بگیرن و نگذارن زندگی کنن. همین رو در چون فرمودیم مصادیق بسیاری از این رو داریم میبینیم، اون که به اسم مثلا فرض کنین حفظ حقوق بشر، به اسم دموکراسی، به اسم این مسائل به افغانستان میان، مراسم عروسی تبدیل میشه به عزا. خب اینجا چه تهدیدی داشته؟ یا این همه دختران دبیرستانی رو به شهادت میرسانن، هیچ ناراحت هم نیستن، با افتخارم معمولا یا اعلام میکنن که از سوی خودشون بوده یا از سوی عوامل خودشون بوده. یا اینکه میبینیم که حقوق بشر آمریکایی به عنوان آزادی که از مسائل مشترک بین حقوق بشرها هست، چه از نوع آمریکاییش چه از نوع برحال اسلامیش، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم انقدر این آزادی سلب شده که یه خانم آمریکایی اجازه میده با وجود یه شهروند اونها هست، حتی این رو به جان میپذیره که گردن لطیف او زیر زانوی پلیس آمریکا قرار بگیره تا بتونه صدای خودش رو برسانه به دنیا، شاید به دنبال این آزادی به دست بیاره. حقوق بشر آمریکایی در اونجا خودش داره نشون میده که مادر یک شهید آمریکایی میگه که من اصلا اصالتا من و فرزندانم اصلا همه آمریکا بودیم. به زحمت حالا داره فارسی یاد میگیره، میگه فقط یه سفر من ایران اومدم، اونم به عنوان گردشگر. و وقتی برمیگردن پسر من زندانی میشه بدون اینکه اصلا جرمی داشته باشه، یک انسان فرهیخته و تحصیل کرده. بعد در زندان او رو به شهادت میرسانن، جنازه او رو میسوزانن، فقط به جرم اینکه آمده به ایران مسافرت، یعنی آمده فقط گردشگر بودن، مادر او گردشگر بوده. و یا اینکه دختری که اصالتاً آمریکایی است، از رنگین پوستان هم نیست، هرچند که اصلا حقوق بشری هر کی به ما و بشر هست، ولی میاد میگه که من اصلا در اونجا احساس آزادی ندارم، فقط به جرم اینکه مسلمانم و با وجودی که من سفید پوست آمریکایی و اصالتاً آمریکایی ام، در اونجا امنیت ندارم و از خیلی از حقوق محرومم. در حالی که خود اونها دم از آزادی میزنن، این کدام آزادی؟ آزادی بی بندوباری که اونها بهش باور دارن یا باور ندارن، اون رو مرتب تکرار میکنن، ولی عملا میبینیم که چه تفاوتهایی هست و چه تبعیضهایی که وجود داره. کدام یک از نمایندگان مجلس اونها، کدام یک از مسئولین رد بالای اونها و بقیه از مسلمانانی هستن با این همه اقلیت؟ بنابراین ما داریم کاملا نقض حقوق بشر رو در اونجا میبینیم. بمانه که در باز هم عرض ادب میخوام کنم به کسانی که خون اونها ریخته شد به خاطر اینکه آمریکا میخواست که حقوق بشرش رو پیاده کنه. ما 230,000 شهید داریم، به چه جرمی؟ 17,000 شهید ترور داریم که همه اینا وقتی نگاه کنین از طرف کسانی به شهادت رسیدن که پشتیبانی میشدن، هدایتگری میشدن از سوی آمریکا. خب کودکی که با خانواده با پدر مادر خودش، فرزند شیرخواری که آتش زده میشه توسط منافقین، بقیه اینا نمونه‌ای هستن و دستاوردهای حقوق بشر آمریکایی هستن. 7,000 خانومی که به شهادت رسیدن. خب یکی از اسنادی که خود سازمان ملل بیشتر از همه پشت سر اون هست، رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان هست، یا حقوق زنان هست، یا کنوانسیونایی که میذارن، یا نشستی که در سازمان ملل میذارن. 8 مارس همیشه هزاران نفر میان جمع میشه. من در همونجا بهشون گفتم خب شما اینا همه محترم، ولی نتونسته الان حقوق زنان رو حفظ کنه و نتونسته پاسخگوی اینها باشه. من میخوام اینجا عرض کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، اینجا کجا حقوق بشر، حقوق زنان، اون چیزی که در آمریکا داره مطرح میشه در سازمانهایی که به گفته خودشون، البته سازمان ملل برای حفظ منافع اونها بوده، برای تثبیت اونها بوده که ایجاد شده، در کجا داره از این حقوق این زنان، از حقوق این دختران افغانی، از حقوق 7,000 زنی که به شهادت رسیدن، از حقوق این همه کسانی که در حقیقت به عنوان مجروح شیمیایی هستند و یا در کنار عزیزان جانباز شیمیایی ما هستند، حقوق این زنان رو چه کسی رعایت کرد؟ چه کسی اینا رو حفظ کرد؟ یا حقوق این همه خانم هایی که در کشورهای مختلف هستند، چه در میانمار، چه در سوریه، لبنان، در فلسطین، در غزه، اینها مگر زن نیستن؟ اینها دختر نیستن؟ حقوق اینا رو چه کسی، کدام حقوق بشر آمریکایی اومده حفظ کرده؟ در حالی که در مقابل این میبینیم اگر ما مدعی حقوق بشر اسلامی هستیم، واقعا همینا رعایت میشه، از صدر تا ذیل، یعنی از امام علی علیه السلام که در حقیقت وقتی نگاه میکنن میبینن که اهانتی شده، حد که حرمتی شده نسبت به یک زن یهودی، میفرمان که اگر انسان بمیره به نظر من شایسته هست. کدام یک از اینا نمیگیم بمیرن، یه ذره عرق کنن، تبم نکنن؟ کدام یک از مسئولین اینا اصلا دارن لذت میبرن از حتی که حرمت زنان در ژاپن؟ اینا دارن، آمریکا داره لذت میبره. چه کسی از حق اون زن ژاپنی میخواد دفاع کنه؟ چه کسی از حرمت اونها میخواد دفاع کنه؟ و از کشورهای دیگر اینایی که اصلا، من با بعضی از خانمهای ژاپنی، مخصوصا اونایی که در هیروشیما آسیب دیدن و به اصطلاح خاطرات اونجا رو دارن، صحبت کردن. اینها چه کسی، هنوز روحیشون به دست نیومده، سالها گذشته، آمریکا و پاسخ کدام یک از اینها رو داره میده؟ این کدام حقوق بشریه؟ یعنی اصلا آمریکا بشر رو میشناسه؟ حتی با نگاه اومانیستی، حتی با نگاه مادیگرا، آیا بشر رو شناخته؟ در حقیقت ابزاره. این هم یکی از ابزارهایی که میخواد ازشون استفاده کنه و سوء استفاده ابزاری از زن، از جوان، از کودک، از بشر، از هر عنوانی که قرآن کریم میفرماد، که خیلی قشنگ اینا حرفاشون خیلی جذابه، ولی پشت سرش جز نابودیه هم محصولاتی که بشر داره، هر سن نسل، هم خود نسل بشر نیست. این آزادی به اصطلاح سقط جنین در قوانینشون میاد، خانم میگه به عنوان حقوق خودم. خب جنین مگر بالاخره همونی نیست که در حقیقت خداوند بهش کرامت داده؟ یک انسان، حق حیات او رو چه کسی باید ازش دفاع کنه؟ اینا که هست، حتی ازدواجی که برای نسل بشر لازم هست، وقتی که با عرض پوزش از شما و شنوندگان عزیز، وقتی که ازدواج همجنس بازا با هم دیگه قانونی میشه و قانونن میشه و گاهی کلیسا هم در خدمت اینا قرار میگیره، البته اون کلیسای متحد و اصیل نه، کلیسایی که به هر حال به فرمایش بزرگان آمده بود که آمریکا رو بهش معنویت بده، غرب رو بهش معنویت بده، ولی متاسفانه خودش تحت تاثیر قرار گرفت. خب اینجا وقتی که این ازدواج قانونی شمرده میشه، آیا نسل بشر مورد تهدید قرار نگرفته؟ همون یهلک هر سبع نسل نیست؟ آیا ریختن گندم به دریا و نابود کردن خیلی از این چیزها یهلک هر سبع نسل نیست؟ ما داریم میبینیم واقعا حقوق بشر آمریکایی، یعنی همون به اصطلاح ریشخند کردن حقوق بشر، یعنی نمیدونم از قضا سرکنگمین صفرا فزود، باید بگیم روغن بادام خشکی می نمود.
متشکرم آقای حسین، خدمتتون باشیم. در ادامه بحثی که در بخش قبل آغاز کردید، تفاوت‌های حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر آمریکایی.
ببینید، من استفاده بکنم از فرمایشات خانم دکتر. اساسی ترین موارد یا مصادیقی که از حقوق بشر ما میتونیم برمشماریم اینها هستن: حق حیات، منع شکنجه، حق برای تک تک مصادیق میخوام بعدش مصداق عینی بیاریم ببینیم چجوری نقض شده، حق بر سلامت، حق آزادی فکر، عقیده، بیان، حق دسترسی به اطلاعات که الان بحث بستن 33 تا از وبسایت های ما هست، حق تعیین سرنوشت، منع تبعیض و سایر مواردی که شاید بخوام به یه لیستی بر بشماریم شاید چندین شاید ساعت بشه روش بحث کردستم. مهمترین حق و اساسی ترین حقی که هم در اسناد بین المللی هم در واقع کتب دینی، هم از دین اسلام، دین مبین اسلام برشمرده، حق حیات هست. ترور شخصیت ها رو که بخشی رو خانم دکتر فرمودند، علاوه بر 17 هزار شهید ترور، خدمت شما عرض بکنم که جنگی رو انداختن 230 هزار شهید رو بر ما تحمیل کردن، جنگ تحمیلی 230 هزار شهید رو ما داشتیم، 4 هزار مرزبان ناجا در بحث مبارزه با مواد مخدر که منشأش خود آمریکایی هستن. از زمانی که در افغانستان ورود کردن، ما اگه بخوام مصداقی بحث بکنیم، هر کدوم از موارد قابل بحث هستش که حق حیات یعنی چی. ما گرامی می‌داریم حق حیات رو. ببینید، من شکنجه، زندان‌های مختلف از ابو غریب گرفته و سایر زندان‌هایی که همه الان در آمریکا هست، در جزایرش هست، و چه فجایعی که اونجا به بار میارند و کسی اصلا این از نگاه و دید گزارشگران حقوق بشر و نهادهایی که جالب اینه خود اینها به وجود آوردن، شورای حقوق بشر رو به وجود آوردن. در زمان ترامپ، آیه ترامپ خارج میشه از شورای حقوق بشر. یونسکو که یک سازمان فرهنگی آموزشی و تربیتی است رو به خاطر حمایت از حفاری‌های غیرمجاز رژیم صهیونیستی که داره انجام میده در زیر بیت المقدس، جالب اینه که به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی از یونسکو خارج میشه. این ریشخنده، این واقعا مصداق بارز ریشخند. بله، نه به خاطر این که از یونسکو خارج میشه، چون یونسکو اصطلاحا روش اعتراض داشت،
انتقاد یونسکو.
بله دقیقا. ببینید، اگه بخوام مصداقی بحث بکنیم، از 250 سال که بررسی شده، از زمانی که حالا آمریکا در واقع اون وجهه ابرقدرتیش رو پیدا کرد، 230 سال یا 220 سال در جنگ بوده. این من اطلاعات رو از آقای جیمز لوکاس دارم میگم، یک گزارش تحقیق رو در 2015 در مجله در واقع گلوبال ریسرچ هم چاپ شده. این دوستان میتونن مراجعه کنن، عزیزان شنونده میتونن به این مقاله مراجعه بکنن. ایشون میگه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در 37 کشور قریب به 20 میلیون آدم رو کشته و به قتل رسونده. این میشه حق حیات واقعا میشه حق حیات یا حفظ یا کرامت انسانی. طبق آمار از 1945 تا الان تقریبا به بهانه حمایت و صیانت از حقوق بشر، ببینید، در 40 کشور یعنی مداخله کرده و دولتشون رو براندازی کرده. 24